سلام 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 خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید یا شب خیلی خوبی رو گذرونده باشید. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد اول قسمت سوم از بخش اول. نیل: پرسش های زیادی برایم وجود دارد که می خواهم مطرح کنم. اجازه بده از واضح ترین آنها شروع کنم. چرا دنیا به شکل کنونی وجود دارد؟ خدا: از همه سوالاتی که همواره برای بشر مطرح بوده، این پرسشی است که از ابتدای خلقت بیش از همه مورد نظر او بوده است. اگر به طور کلاسیک این سوال را مطرح کنیم، چیزی در این حدود می شود: اگر خداوند کامل مطلق و عشق مطلق است، چرا طاعون، قحطی، جنگ، بیماری، زمین لرزه، طوفان و همه نوع بلاهای آسمانی، نومیدی های عمیق شخصی و مصیبت های جهانی را به وجود می آورد؟ پاسخ به این سوال در معمای عالم هستی و معنای حیات در مفهوم غایی آن نهفته. خداوند خوبی خود را صرفاً با خلق آنچه تو در حول و حوش خود کامل می نامی نشان نمی دهد. او عشق خود را با محروم ساختن تو از اینکه عشق خودت را جلوه‌گر سازی متجلی نمی سازد. همانطور که قبلا گفته شد، تو نمی توانی عشق را متبلور سازی مگر آنکه آنچه را عشق نیست تجربه کنی. هیچ پدیده ای بدون ضد خود نمی تواند وجود داشته باشد مگر در دنیای مطلق. با وجود این، وادی مطلق نه برای خداوند و نه برای تو کافی نبود. خداوند در مطلقیت وجود داشت، در ازلیت، و اینجا ایست که تو از آنجا آمده ای. در قلمرو مطلقیت تجربه ای وجود ندارد، فقط آگاهی است. آگاهی یک مرتبه ربانی است. با وجود این، بالاترین شادی در هستی است. هستی صرفاً پس از تجربه حاصل می شود. تکامل به این صورت است: آگاهی، تجربه، هستی. این تثلیث مقدس است، تثلیثی که خداوند داراست. خدا در نماد خالق همان آگاهی است، داننده همه دانستنی ها، خالق همه تجربه ها. چون تو اگر چیزی را نشناسی، نمی توانی تجربه کنی. خداوند مظهر مخلوق تجربه کننده است. مخلوق، تجسم، مظهر، اجرا کننده همه آگاهی هایی است که خالق در مورد خودش می داند. چون تو نمی توانی چیزی را که تجربه نکرده ای باشی، خداوند در مظهر روح القدس وجود است. وجود همان هستی ساده و بدیعی است که یگانه راه شناخت آن از طریق خاطره دانایی و تجربه است. وجود سعادت و برکت است. وجود مرتبه الهی است، پس از مرتبه دانستن و تجربه کردن خود. این همان چیزی است که از ابتدا پروردگار اراده آن را داشت. تعدادی از روانشناسان از واژه های فراهوشیار، هوشیاری، نیمه هوشیار استفاده می کنند. برخی از دانشمندان عناوین انرژی، ماده، اتر را به کار می‌بندند. بعضی از فلاسفه عقیده دارند چیزی حقیقت ندارد مگر آنکه از طریق پندار، گفتار، کردار واقعیت پیدا کند. وقتی شما از وقت سخن میگویید، در واقع از سه زمان صحبت میکنید: گذشته، حال، آینده. به طور مشابه سه لحظه در ادراک ما وجود دارد: قبل، اکنون، بعد. بر حسب رابطه های زمانی چه نقاطی را در سراسر دنیا نظر بگیرید، چه نقاط مختلفی را در داخل اتاقتان، باز هم اینجا، آنجا و فضای بین آن دو وجود دارد. در مسائلی که با ناخالص ارتباط پیدا می کند، شما فیما بینی نمی شناسید. علت هم این است که مسائلی ناخالص همواره دو جانبه هستند، در حالی که مسائلی که با عوالم برتر ارتباط پیدا می کنند همواره سه جانبه هستند. به همین دلیل چپ، راست، بالا، پایین، بزرگ، کوچک، تند، آهسته، گرم، سرد و از همه بالاتر مرد و زن وجود دارد. فیما بینی بین این دوگانه ها وجود ندارد. هر چیزی یا این چیز است یا آن چیز، یا در رابطه با این قطبیت ها کمتر است یا بیشتر. در اقلیم رابطه های خام یا همان غیر متعالی هیچ چیز را نمی شود به تصویر کشید مگر آنکه متضاد آن را به تصور آورد. اکثر تجارب روز به روز بر اساس این واقعیت است. موجودات در چهارچوب رابطه های متعالی ضد و مخالفی ندارند. یک واحد وجود دارد و همه چیز از یک واحد به واحد دیگر در دایره ای بی انتها در حرکت و پیشروی است. زمان قلمروی متعالی است که در آن آنچه شما گذشته، حال و آینده می نامید در دایره ای به هم پیوسته وجود دارند، به این معنا که آنها مخالف و ضد هم نیستند، بلکه اجزاء یک کل هستند، امتدادی از یک عقیده، دوایری از همان مطلق، جنبه هایی از همان حقیقت تغییر ناپذیر. چنانچه شما از این حرف ها نتیجه بگیرید که گذشته، حال و آینده در یک آن و همان زمان وجود دارند، حدستان درست است. عالم هستی به شکلی است که می‌بینی، چون نمی‌توانست به شکل دیگری باشد. و با این همه هنوز هم در قلمرو خام جسمیت قرار دارد. زمین لرزه‌ها و طوفان‌های سهمناک، سیلاب‌ها و طغیان‌ها و حوادثی که بلایای طبیعی می‌نامی، صرفاً حرکت عواملی است از یک قطب به قطب دیگر. کل چرخه تولد، مرگ بخشی از همین حرکت است. اینها ضرب آهنگ‌های زندگی هستند و هر چیزی در واقعیت ناخالص تابع آنهاست، چون زندگی خودش هم یک ضرب آهنگ است، یک موج است، یک ارتعاش است، تپشی است در قلب همه آنچه وجود دارد. بیماری و مرض قطب‌های مخالف سلامت و بهبودی هستند و به درخواست تو در واقعیت تو تبلور پیدا می‌کنند. تو نمی‌توانی بیمار شوی مگر اینکه در سطوحی خودت مسبب بیمار شدن شوی و به همان نسبت خیلی ساده اگر تصمیم بگیری مجدداً میتوانی شفا پیدا کنی. نومیدهای عمیق شخصی واکنش‌های انتخاب شده هستند و مصیبت‌ها و بلاهای جهانی نتیجه هوشیاری جهانی میباشند. از سؤال تو چنین استنباط می‌شود که خداوند این حوادث را برمی‌انگیزد، اینکه اراده و خواست او چنین تعلق می‌گیرد که این رخدادها حادث شوند. محاذا او حدوث این بلایا را اراده نمی‌کند. او صرفاً شاهد آنچه تو انجام می‌دهی می‌باشد و کاری برای متوقف ساختن این حوادث نمی‌کند. چون انجام چنین کاری به منزله خونسا کردن و نفی اراده توست. این کار به نوبه خود تو را از تجربه الهی محروم می سازد، تجربه‌ای که خداوند و تو با هم انتخاب کرده اید. بنابراین آنچرا که در دنیا شر می نامی محکوم نکن. به جای آن از خودت بپرس در مورد این رخداد چه قضاوت بدی داشتی و چه کاری اگر میسر است دوست داری انجام دهی تا آن را تغییر دهی. دوستان حتما کتاب روح کوچک و خورشید رو یا مطالعه کنید و یا گوش کنید. کمکتون میکنه برای درک بهتر این مطالب. به جای آن که از بیرون سوال کنی از درونت سوال کن که در رویارویی با آن مصیبت من چه بخشی از وجودم را مایلم تجربه کنم؟ چه جنبه ای از هستی را می خواهم فرا بخوانم؟ چون همه زندگی به صورت ابزار خلقت تو وجود دارد و همه حوادث آن صرفاً خود را به عنوان فرصت‌هایی برای تو که تصمیم بگیری و بفهمی که کیستی و چه کسی می‌خواهی باشی نمایان سازند. این در مورد همه انسان‌ها صادق است. بنابراین می‌بینی که در عالم هستی قربانی وجود ندارد. فقط خلاق‌ها وجود دارند. همه سالکانی که پا به عرصه هستی گذاشتند این واقعیت را می دانستند. به همین دلیل صرف نظر از هر سالکی که نام ببری هیچ یک تصور قربانی بودن از خود نداشت، اگرچه بسیاری واقعا رنج بیشماری را متحمل شوند. هر نفسی یک سالک است، اگرچه عده‌ای اصل و مبدأ یا میراث خود را به خاطر نمی آورند. با وجود این هر نفسی شرایط و موقعیتی برای بالاترین هدف خود و یادآوری سریع خود در هر لحظه از زمان که اکنون یا حال نامیده می شود خلق می کند. بنابراین راه کارمایی را که دیگری طی می‌کند مورد قضاوت قرار مده. به موقعیت دیگران غبطه مخور و از شکست‌های آنان غمگین نباش، چون تو نمی‌دانی که در حساب و کتاب الهی چه چیز موفقیت و چه چیز شکست است. دوست دارم این چند خط رو دوباره بخونم. بنابراین راه کارمایی را که دیگری طی می کند مورد قضاوت قرار مده. به موقعیت دیگران غبطه مخور و از شکست آنها غمگین نباش، چون تو نمی دانی که در حساب و کتاب الهی چه چیز موفقیت و چه چیز شکست است. هیچ رخدادی را مصیبت بار یا شادی آفرین منام، مگر اینکه تصمیم بگیری یا شاهد باشی چگونه از این رخداد استفاده می شود. آیا مرگ مصیبت است اگر زندگی هزاران نفر را نجات دهد؟ و آیا زندگی رخدادی فرح بخش است چنانچه جز غم و رنج چیز دیگری به بار نیاورد؟ با وجود این هیچ وقت قضاوت مکن، همیشه با خودت مشورت کن و به عقاید دیگران هم احترام بگذار. این به آن معنا نیست که تو کمکی را رد کنی یا بخواهی عقیدت را در مورد تغییر وضع یا شرایطی تحمیل نمایی. این به منزله پرهیز از برچسب زدن و قضاوت کردن در هر کاری است که انجام می دهی. چون هر موقعیتی موهبتی است که پیش آمده و در هر تجربه ای گنج پنهانی نهفته است. از میان ارواح روحی وجود داشت که می دانست نور است. او روح جدیدی بود، مشتاق کسب تجربه. او می گفت من نور هستم، من نور هستم. با همه شناختی که از خود داشت و مرتب هم آن را بیان می کرد، ولی هیچ کدام جای تجربه را نمی گرفت و در اقلیمی که این روح از آن برخاسته بود چیزی جز نور نبود. در آن اقلیم هر روحی عظیم بود، هر روحی بدی و جالب بود و هر روحی با درخشندگی و شفافیت ناشی از نور اعجاب انگیز پروردگار می درخشید. و بنابراین این روح کوچک به منزله شمعی در مقایسه با خورشید بود. در بطن بدیع ترین نورها که خود جزئی از آن به شمار می آمد، او نمی توانست خودش را ببیند و نه خود را به عنوان که و چه ای که واقعا بود تجربه کند. از قضا این طور پیش می آمد که این روح مشتاق شد و مشتاق شد تا خود را بشناسد. اشتیاق او به قدری شدید بود که یک روز خداوند گفت کوچولو، آیا می دانی چه کار باید بکنی تا آرزویت را برآورده سازی؟ روح کوچک پاسخ داد خدایا، استدعا می کنم به من بگو چه کار باید بکنم، من هر کاری بگویی انجام می دهم. خداوند پاسخ داد تو باید خودت را از ما جدا کنی و بعد باید تاریکی را به سوی خود بخوانی. روح کوچک سوال کرد ای رب مقدس، تاریکی چیست؟ خداوند پاسخ داد همان چیزی که تو نیستی. و روح این را درک کرد. روح کوچک سپس همین کار را انجام داد و خود را از همه، آری از همه جدا کرد و حتی به اقلیم دیگری شتافت و در آن سرزمین روح کوچک قدرت داشت که به تجربه خود همه نوع تاریکی و ظلمتی را فرا بخواند و همین کار را کرد. با وجود این در میان آن تاریکی ها روح فریاد کشید پروردگارا، چرا مرا فراموش کرده ای؟ همان کاری که تو در سخت‌ترین و تلخ‌ترین ایام انجام می‌دهی. ولی خداوند هرگز تو را فراموش نکرده. او همیشه در کنار تو ایستاده و آماده بوده به تو یادآوری کند که خود واقعی تو کیست. همواره آماده بوده تا تو را به خانه اصلیت فرا بخواند. بنابراین نقطه ای روشن در قلب تاریکی باش و آن را لعن و نفرین نکن. به هنگام محاصره شدن توسط چیزهایی که تو نیستی، آن را که هستی فراموش نکن. ولی راستی آیا در جستجو و تلاشی که برای تغییر آفرینش داری؟ آن را ستایش و تحسین هم می کنی؟ و این را هم بدان، آنچه که تو در هنگام بزرگترین آزمایش حیات انجام می دهی، می تواند بزرگترین پیروزی تو باشد، چون تجربه ای را که تو خلق می کنی، تبلور کسی که واقعا هستی و کسی که می خواهی باشی می باشد. داستان بالا برایت گفته شد، داستان تمثیلی روح کوچک و خورشید، تا بهتر بفهمی چرا دنیا به شکلی است که اکنون هست و چگونه دنیا می تواند در یک لحظه، لحظه‌ای که هر انسانی حقیقت ربانی جوهر ذات خود را به یاد آورد، تغییر کند. در حال حاضر افرادی هستند که عقیده دارند زندگی یک مدرسه است و آنچه را تو در طول زندگی مشاهده و تجربه می‌کنی برای آن است که درسی بیاموزی. به این نکته قبلا هم اشاره شد و باز هم به خاطر داشته باش که تو به این عالم آمدی نه برای آنکه چیزی بیاموزی. تو صرفاً آنچه را که از پیش می‌دانستی باید متجلی سازی. ضمن این تجلی تو از طریق تجربه خود را مجدداً خلق می‌کنی. در این راستا تو زندگی را تصدیق می‌کنی، به آن هدف و مقصد می‌دهی و بنابراین آن را مقدس می‌سازی. نیل، آیا منظور تو این است تمام چیزهای بدی که در زندگی اتفاق می‌افتد انتخاب خود ما بوده؟ آیا منظور تو این است که حتی مصائب و بدبختی‌ها تا حدودی توسط خود ما به وجود آمده تا ما بتوانیم ضد آن چرا که هستیم تجربه کنیم؟ و اگر این طور است، آیا راهی که کمتر درد سر و رنج داشته باشد، رنج کمتری هم برای خودمان و هم برای سایرین وجود ندارد تا فرصتهایی برای ما به وجود آورد تا خودمان را تجربه کنیم؟ خدا، تو چندین سوال کردی که همگی پرسش‌های خوبی بودند. بگذار به یک یک آنها بپردازیم. نه، همه چیزهایی که تو بد می‌خوانی و برای تو اتفاق می‌افتد با انتخاب تو نبوده‌اند. نه به معنی آگاهانه آن که منظور تو است. فقط همه آنها ساخته و پرداخته دست تو هستند. تو خالق همه آنها هستی. تو همواره در روند خلق کردن هستی. در هر لحظه و هر دقیقه و هر روز. این که چگونه خلق می‌کنی بعداً درباره آن صحبت می‌کنیم. اکنون این را بپذیر. حرف مرا قبول کن. تو یک پدیده خلاق بزرگ هستی و مرتباً در حال ظهور و نمایش پدیده ای جدید با سرعتی هرچه تمام‌تر می باشی. رخدادها، حوادث، اتفاقها، شرایط، اوضاع و احوال همه زائیده آگاهی هستند. آگاهی فردی به اندازه کافی قوی است. وقتی دو یا چند نفر به نام من گرد همایند، می توانی حدس بزنی چه انرژی خلاقی رها و آزاد می شود. و اما از آگاهی جمعی، این آگاهی به قدری قوی است که می تواند حوادث و رویدادهایی با اهمیت جهانی و پیامدهایی به اهمیت سیاره‌ای به وجود آورد. این درست نیست اگر بگویی که تو این پیامدها را انتخاب می‌کنی، چون تو آنها را به نحو و روشی که منظور تو هست انتخاب نمی‌کنی. تو همانقدر در انتخاب آنها دخالت نداری که خداوند ندارد. تو هم نظیر خداوند در حالت مشاهده حوادث هستی و بعد با توجه به اهمیت آنها تصمیم میگیری خود واقعی تو کیست. محاذا قربانی در دنیا وجود ندارد، همینطور که آدم شرور و بدذات وجود ندارد. همانطور که تو قربانی انتخاب‌های دیگران نیستی. در مراتبی همه شماها چیزی را به وجود آورده اید که ادعا می کنید از آن نفرت دارید و با خلق آن در واقع آن را انتخاب کرده اید. این مرتبه پیشرفته ای از فکر به شمار می آید و این چیزی است که همه سالکان دیر یا زود به آن می رسند، چون فقط هنگامی که آنها مسئولیت کاری را که به طور تام و تمام می پذیرند آن وقت است که می توانند قدرتی به دست بیاورند که بخشی از آن را تغییر دهند. تا زمانی که تو بر آن باور هستی که کسی یا چیزی از بیرون در حال صدمه زدن به توست، تو خود را از هر گونه قدرتی برای هر گونه اقدامی خلع می‌کنی. دوباره می‌خونم: تا زمانی که تو بر آن باور هستی که کسی یا چیزی از بیرون در حال صدمه زدن به تو است، تو خود را از هر گونه قدرتی برای هر گونه اقدامی خلع می‌کنی. فقط زمانی که می‌گویی من این کار را کردم، می‌توانی این قدرت را به دست آوری که آن را تغییر دهی. یعنی مسئولیت انتخاب یا خلقی را که داشتیم را به عهده بگیریم. اون موقع قدرت پیدا می‌کنیم که حالا که من این رو به وجود آوردم قطعا میتونم یا از بین ببرم یا تغییرش بدم. این بسی آسانتر است که تو چیزی را که خود انجام میدهی عوض کنی تا چیزی را که دیگری انجام میدهد. اولین گام در تغییر هر چیز دانستن و قبول این واقعیت است که تو انتخاب کردی که اوضاع چنین باشد. اگر نمی توانی در مرتبه فردی این را قبول کنی، این را بپذیر که همه ما یکی هستیم. بعد تلاش کن که تغییری به وجود آوری، نه برای آنکه نقصی در کار است، بلکه برای آنکه آنچه هست بیان صحیح و روشنی از گوهر ذات تو نیست. تنها یک دلیل برای انجام هر کاری وجود دارد و آن برای اعلامی است که به عالم هستی برای شناساندن جوهر ذات. اگر از زندگی چنین استفاده شود، به صورت پدیده‌ای در می آید که خلق آن در دست ماست. تو از زندگی استفاده می کنی تا خود را به عنوان آن که هستی و آن که همواره می‌خواستی باشی خلق کنی. اگر واقعاً دوست داری که گوهر الهیت را متجلی سازی، باید آنچه را که در زندگی مناسب با تصویری نیست که تو تمایل داری به ابدیت فرافکن کنی تغییر دهی. در وسیع‌ترین مفهوم کلمه همه چیزهای بدی که اتفاق می افتد انتخاب تو نیستند. اشتباه در انتخاب آنها نیست، بلکه در بدنامیدن آنهاست. چون با بدنامیدن آنها تو خود را بد می نامی، زیرا تو آنها را به وجود آوردی.
دقیقاً همینه. من یک سال و خورده پیش تقریبا تو زندگیم انتخابی را کردم و نمیگم فقط یک انتخاب بد داشتم، نه، همه ما تجربه های خودمون رو داریم. حالا بعضی از تجربه ها موفقیت آمیزه و بعضی ها هم خب بازم موفقیت آمیزه. چرا؟ چون در هر دو صورت تو در حال یادگیری یا یادآوری کردن به خودت هستی. مدت ها خودم رو سرزنش میکردم به خاطر انتخاب بدی که داشتم، به خاطر چیزی که خلق کرده بودم، و به خودم میگفتم پس لابد من یک نقصی دارم، من یک ایرادی دارم که این چیزای منفی رو به سمت خودم جذب کردم یا افراد منفی رو به سمت خودم جذب کنم. بعد وقتی که واقعا خوب دقیق شدم، خوب عمیق شدم، فهمیدم که خب مسئولیت این قضیه رو من خودم میپذیرم، که به قول معروف فلانی و فلانی مقصرش نبودم، بلکه خودم مقصر بودم، قصور از سمت خودم بود. و اینکه فهمیدم این اتفاق اگر برای من افتاد یا این انتخاب اگر وارد زندگی من شد، درس‌های بزرگی من ازش گرفتم، یا بهتره بگم که از خیلی از جنبه‌ها قوی‌تر شدم. واقعا انگار اون قدرت واقعی خودم رو دوباره به دست آوردم. شاید قرار بود که این قدرت رو از طرق سخت‌تر، پررنج‌تر من به دست بیارم. پس این خیلی خوبه که خودمون رو سرزنش نکنیم و خودمون رو بد ندونیم، خودمون رو ناچیز یا پایین ندونیم که بگیم وای چرا فلان اتفاق برای من افتاد، چرا باید همچین چیزی برای من پیش بیاد. خدا رو شکر کنیم که ما تو همون مسیر تونستیم اون آگاهی رو به دست بیاریم. و اینم بگم اگر اون آگاهی رو در اون قضیه نتونی پیداش کنی، دوباره و دوباره و دوباره محکومی که همون انتخاب رو انجام بدی. برای همین وقتی که اتفاقایی میافته که دوستشون نداریم یا اذیتمون دارن میکنن، فقط شاهد باشیم، خوب نگاه کنیم، خوب دقیق بشیم که چه چیزی باعث شد که این موقعیت پیش بیاد و الان باید چی کارش کنم که این موقعیت از بین بره اگر دوستش نداریم، و چه چیزی تو این هست که منو پرقدرت‌تر، متعالی‌تر و آگاه‌تر میکنه. ببخشید زیاد حرف زدم. این برچسب رو تو نمیتوانی بپذیری، بنابراین به جای برچسب بد به خود زدن، آن چرا که خلق کرده ای نفی میکنی. تو به علت کاستی‌های عقلی و روحی دنیا را با شرایطی که فعلا بر آن حاکم است میپذیری، در حالی که اگر مجبور بودی یا از درون به طور عمیق و قلبی در مقابل عالم هستی احساس مسئولیت میکردی، دنیا را چیزی کاملا متفاوت از آنچه هست میدیدی. آشکار بودن مسلم این واقعیت است که آن را شدیداً دردناک و طنزآمیز می‌سازد. دنیا واقعاً چیز دیگری می‌شد اگر هر کس شخصاً احساس مسئولیت می‌کرد. بلایا و مصیبت‌های طبیعی دنیا، گردبادها و طوفان‌های سهمگین، فوران کوه‌های آتشفشان و سیل‌ها، آشوب‌های فیزیکی، به طور اخص توسط تو ایجاد نشده. آنچه توسط تو به وجود می آید میزان و درجه ایست که این حوادث زندگی تو را لمس می کند. حوادث در دنیای اتفاق می افتد که هیچ امتدادی از تصور نمی تواند ادعا کند تو محرک یا خالق آن بودی. این حوادث توسط آگاهی مشترک و جمعی بشریت به وجود می آید. همه جهان به اتفاق یکدیگر این تجربیات را تولید و خلق می کنند. آنچه هر یک از شما منفردن انجام می دهید این است که از میان آنها عبور می کنید و تصمیم می گیرید که این تجربیات چه مفهومی برای شما داشته باشد و تو در ارتباط با آنها که و چه هستی. بنابراین تو به طور جمعی و فردی زندگی و زمانی را که تجربه می کنی خلق می کنی و این صرفاً برای تحقق بخشیدن به هدف معنوی تکامل است. سوال کردی آیا راه کم نشیب و فرازتری برای تحمل این روند وجود دارد و پاسخ مثبت است. معهذا هیچ چیز در تجربه بیرونی تو تغییر نکرده. راه کاهش درد و رنج، رنجی که تو به رخدادها و تجارب زمینی ارتباط می دهی، هم رنج تو و هم رنجهای دیگران این است که تو نگرشی را که نسبت به موقعیتها داری تغییر دهی. تو نمی توانی حادثه بیرونی را تغییر دهی، چون این رخداد توسط عوامل بیشماری به وجود آمده و تو از نظر آگاهی به اندازه کافی رشد نکرده ای که به طور فردی چیزی را که به طور جمعی به وجود آمده تغییر دهی. پس باید تجربه درونی را تغییر دهی. این راه و شیوه تسلط بر زندگی است. هیچ چیز فی نفسه و به خودی خود رنجاور نیست. رنج ناشی از فکر نادرست است. رنج ناشی از خطای فکر است. یک سالک قادر است غم‌انگیزترین رنج‌ها را از میان بردارد. به این ترتیب است که او می‌تواند شفا دهد. رنج ناشی از قضاوتی است که شما در مورد چیزی دارید. قضاوت را بردارید، رنج از بین می رود. قضاوت معمولاً بر اساس عقیده قبلی است. عقیده شما در مورد چیزی ناشی از عقیده پیشین شما نسبت به آن چیز است و آن پیش‌داوری نیز از پیش‌داوری دیگری ناشی شده و همینطور ادامه پیدا می کند، نظیر بلوک های ساختمان، تا اینکه شما بر می گردید به سالن آینه ها که من آن را اولین فکر نامیدم. همه فکرها خلاق هستند و هیچ فکری به اندازه ی فکر نخستین قوی نیست و به همین دلیل است که گاهی این فکر را گناه نخستین می نامند. گناه نخستین زمانی است که فکر نخستین شما در مورد چیزی اشتباه باشد. این اشتباه با فکر دوم و سومی که شما نسبت به قضیه‌ای پیدا می کنید مجدداً تقویت و تأکید می شود و چیزی به آن اضافه می گردد. این وظیفه روح القدس است که شما را به درک جدیدی از قضیه قادر سازد تا شما از اشتباهات گذشته رها شوید. نیل، منظور تو این است که من نباید نسبت به بچه‌های در معرض قحطی آفریقا، خشونت و بی‌عدالتی حاکم بر آمریکا، زلزله‌ای که صدها نفر را در برزیل کشت، احساس بدی داشته باشم؟ خدا، در عالم احدیت باید یا نبایدی وجود ندارد. تو مختاری هر کاری که میخواهی انجام دهی. اگر میخواهی احساس بدی داشته باشی، میتوانی احساس بدی داشته باشی. فقط نه قضاوت کن و نه محکوم کن، چون تو نمیدانی چرا چیزی اتفاق میافتد، همانطور که نمیدانی دلیل اتفاق افتادن آن چیست. و این را به خاطر داشته باش، هر که را محکوم کنی تو را محکوم خواهد کرد، و در مورد هر چه قضاوت کنی روزی خودت مورد داوری قرار میگیری. به جای این کارها سعی کن آن چیزها را عوض کنی، یا از افرادی که در صدد تغییر آن چیزها هستند جانبداری کن. با وجود این برای همه دعا کن، چون همه چیز را خداوند از طریق حیاتی که به پدیده‌ها بخشیده خلق کرده، و این بالاترین خلقت به شمار می آید. نیل، اجازه بده یک لحظه سکوت کنم تا نفسی تازه نمایم. آیا درست شنیدم که در عالم هستی باید یا نبایدی وجود ندارد؟ خدا، درست است. نیل، چطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر آنها در دنیای تو پیدا نمی شوند، پس کجا هستند؟ خدا، در تصور تو. ولی کسانی که درباره چیزهای غلط و درست، بکن نکنها، باید نبایدها، مطالبی به من آموختن، گوشزد کردن که این قوانین توسط خداوند پیریزی شده اند. این قسمت رو نیل گفت. خدا، پس آنهایی که به تو چیزهایی آموختن در اشتباه بودند. خداوند هرگز درست یا غلط، بکن یا نکنی وضع نکرده، چون با انجام این کار تو را به طور کامل از بالاترین محبت محروم می کند. فرصتی برای انجام آنچه تو را خوشنود می کند و تجربه کردن نتایج آن کار. این فرصت که خودت را در تصویری که از خود واقعیت داری مجدداً خلق کنی، فضایی برای به وجود آوردن واقعیتی از خود برتر و خود الهیت بر اساس بزرگترین عقیده‌ای که از توانایی خود داری. گفتن این که چیزی، فکر، کلمه یا عملی نادرست است به منزله این است که نباید آن را انجام دهی، و گفتن این که کاری را نباید انجام دهی به منزله من کردن تو از آن کار است. من کردن تو به منزله محدود کردن توست. محدود کردن تو به منزله نفی واقعیت جوهر الهی توست. ضمن سلب کردن این فرصت از تو برای آنکه بتوانی آن حقیقت را خلق و تجربه کنی. افرادی هستند که عقیده دارند خداوند به بشر اختیار و اراده آزاد داده. با وجود این، همین افراد ادعا می کنند که تو از پروردگار اگر اطاعت نکنی به جهنم فرستاده می شوی. پس این چه اراده آزادی است؟ آیا این ادعا به منزله به مسخره گرفتن خداوند نیست؟ نیل، خب حالا وارد حیطه دیگری شدیم که مایل بودم درباره آن صحبت کنم. و آن مسئله بهشت و جهنم در ابعاد وسیع کلمه است. تا آنجایی که من حدس می‌زنم چیزی به نام جهنم وجود ندارد. خدا، جهنم وجود دارد ولی نه به شکلی که تو تصور می‌کنی و تو به دلایلی که گفته شد آن را تجربه نمی‌کنی. نیل، پس جهنم چیست؟ خدا، جهنم تجربه بدترین نتیجه ممکن از انتخاب‌ها، تصمیمات و آفرینش‌های توست. جهنم پیامد طبیعی هر فکر و اندیشه ایست که خداوند را نفی می‌کند، یا آنکه و آنچه را تو هستی در ارتباط با پروردگار نفی می‌کند. این درد و رنجیست که تو به علت اندیشه نادرست متحمل می شوی. با وجود این، حتی واژه فکر نادرست واژه بی‌مسمایست، چون چیزی به عنوان غلط وجود ندارد. جهنم ضد و مخالف شادیست. جهنم یعنی عدم موفقیت، یعنی پی بردن به این که تو کی و چی هستی و عدم توانایی برای تجربه این واقعیت. جهنم یعنی کمتر بودن از آنچه واقعا هستی و هیچ شکنجه ای بالاتر از این برای روح وجود ندارد. ولی جهنم به صورت مکانی که تو در تصورات خودت داری وجود ندارد، جایی که تو در آتشی جاویدان بسوزی یا تحت شکنجه ازلی و ابدی قرار بگیری. خداوند چه مقصودی از این کار میتواند داشته باشد؟ حتی اگر خداوند این اندیشه خارق العاده را تصمیم میگرفت که تو استحقاق بهش را نداری، چه نیازی بود که از تو انتقام بگیرد یا تو را برای شکستی که متحمل شده بودی تنبیه کند؟ آیا برای او خیلی ساده نبود که شر تو را دفع نماید؟ خداوند چه نیازی به این دارد که تو را به رنجی ابدی از نوع و در سطحی فرای قلم و توصیف محکوم سازد؟ اگر پاسخ دهی نیاز به رعایت عدالت، آیا محروم ساختن ساده تو از هر گونه ارتباط با پروردگار در عالم برتر و بهشت مقاصدی را که خداوند از رعایت حق و عدالت دارد تأمین نمی کنند؟ آیا وارد ساختن رنج ابدی مورد نیاز است؟ این را بدان که تجربه پس از مرگ به صورتی که تو در اعتقادهای ریشه دار در ترس خود ساخته و پرداخته ای وجود ندارد. با وجود این، روح مرتکب خطا شده آنچنان ناشادی، آنچنان نقصان، آنچنان جدایی از کل و آنچنان محرومیتی از انوار فیاض برکات الهی را درک و تجربه می کند که برای او این حکم جهنم دارد. دقیقا مثل اون خوابی که خودم دیده بودم. و بدان که پروردگار نه تو را آنجا می فرستد و نه باعث می شود چنین تجربه ای برای تو اتفاق بیفتد. تو و تنها تو هستی که این تجربه را خلق می کنی و این زمانی است که خود الهیت را از بالاترین اندیشه‌ای که از خود داری جدا می کنی. تو خودت این تجربه را به وجود می آوری و این زمانی است که گوهر الهیت را نفی می کنی. زمانی که آنکه و آنچه واقعا هستی را رد و انکار می‌کنی. با وجود این، حتی این تجربه هم ابدی نیست، نمی‌تواند هم باشد، چون این نقشه خداوند نیست که تو را برای ابد و ازل از او جدا بمانی. در واقع چنین چیزی جزء محالات است، چون با اتفاق افتادن چنین چیزی نه تنها تو مجبوری آن کراه که هستی نفی کنی، بلکه خداوند هم باید تو را نفی کند. و تا زمانی که یکی از شما به حقیقت ذات و کمال انسانی تو ایمان و اعتقاد دارند، آن حقیقت نهایتاً پیروز خواهد شد. خب دوستان، این هم از فایل سوم از بخش اول کتاب گفتگو با خدا. واقعا عذرخواهی میکنم، احساس میکنم تارهای صوتیم خیلی خسته است، خیلی گرفته. امیدوارم که لذت برده باشید. دوستتون دارم، روحای قدیمی، دوستهای نازنینم، همراههای مهربونم. امیدوارم که بتونم این کتاب رو تا آخر به صورت کامل براتون روخوانی کنم. من که خودم عاشقشم، واقعا عاشقشم. امیدوارم که شما هم ازش لذت ببرید. میبوسمتون. ایام به کامتون شیرین.